عزیز شنونده از شبکه رادیویی جوان همچنان همراه شما هستیم و دعوت میکنم که در این ساعت تا لحظاتی دیگر همراه بشید با برنامه سوال یک عدد جواب یک سبد.
یک عدد
جواب یک سبد. سوال یک عدد
جواب یک سبد. تا به کفاری کلید گنج هنر که بی طلب نتوان یافت گوهر مقصود. به نام خدا. سلام، من صدیقه واردی هستم.
هزار سلطنت و دلبری بدان نرسد که خیش را به هنر در دلی بگنجانی. من محمود رضا قدیریان مخلص شما در خدمت شما تا ساعت 11 صبحتون نزدیک های ظهرتون بخیر با مسابقه
سوال یک عدد جواب یک سبد.
یه جور دیگه بگم، سوال یک سطل جواب یک پاتل.
امروز هم طبق معمول 4 تا شرکت کننده داریم که هر 4 شرکت کننده در 4 مرحله با هم مسابقه میدن و رقابت دارن.
بله، در اصل همه با هم رفیقیم. اینا بله. بگم بله،
ولی خب رقابت دارن.
بله بله، این رقابت خیلی مهمه.
آقای قدیریان، قبل از آشنایی با دوستان خوب. بریم سراغ حل معمای پلیسی هفته گذشته.
با کمال میل موافقم.
بشنوید.
بفرمایید.
کارگاه آگاه ما چون خیلی کار درست و کار باهوشه، وارد هر پرونده‌ای که میشه زود مجرم رو پیدا میکنه و تحویل قانون میده، مثل ماجرای سرقت خودروها که هفته پیش شنیدیم.
من کارگاهم، کارگاه آگاه. سلام سرکار، خوش اومدین. ببخشی که جسارت کردم به جا نیومدم. بفهم، خیلی خوش اومدین. شما کی متوجه شدین که چند تا اتومبیل از پارکینگ سرقت شده؟ راستش چون یه مدرسه کنار این ساختمونه، من صبح با زنگ مدرسه از خواب بیدار میشم. امروزم با صدای زنگ مدرسه پاشدم، اومدم پایین، دیدم تو پارکینگ قیامته.
تا مطمئنی که داری درست بگی؟
بله بله، واسه یاد دروغ بگم.
گوشتا بیار جلو تا زیر گوشت بگم از کجا فهمیدم که تو داری دروغ میگی.
خب یه این گوشم هنگی های گوشم رو کنی.
کلی تلفن داشتم از شما شنونده های عزیز که به ما گفته بودید کاراگاه از کجا فهمید که سرایدار داره دروغ میگه و دستش با سارقین توی یه کاسه است.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
این اتفاق روز جمعه افتاده و جمعه مدرسه ها تعطیله، پس صدای زنگ مدرسه ای در کار نبوده.
زنگ زدم به کارگاه، گفتن که روز جمعه بوده که این سرقت انجام شده، ولی خب موقعی که رفتن و بازجویی کردن از این سرادار گفتن که من از صدای زنگ مدرسه بیدار میشم، که امروز هم با صدای زنگ مدرسه که جمعه بوده و کارگاه از این فهمید که سرادار داره دروغ میگه.
کارگاه به سرادار گفت خودت دروغ میگی، چرا که امروز جمعه مدرسه ها تعطیله، پس چطور میتونه تا زنگ مدرسه از خواب بیدار شده باشه؟ قسمت اولم مدیر ساختمون گفت روز جمعه ساعت 8 صبح سرقت اتفاق افتاده، در حالی که جمعه ها مدرسه ها تعطیله.
به کارگاه تماس گرفته شد روز جمعه ساعت 8 صبح بوده. از اون سرایدارم گفت که من هر روز با صدای زنگ مدرسه بیدار میشدم از خواب، اون روزم همینطور. روز جمعه مدرسه تعطیل بوده و کارگاه به این پی برده.
بعضی از شنونده ها هم نظرهای دیگه ای داشتن. مثلا یا آقای محترم گفتن که روز سرقت اصلا برق نبوده که بشه باهاش زنگ مدرسه رو به صدا در آورد.
کارگاه نه، از اونجایی میفهمه که وقتی که برق رفته چطوری سرایدار با صدای زنگ مدرسه از خواب بیدار شده که تناسه بفهمه که دوز مثلا وارد پارکینگ شده، در صورتی که برق رفته بوده.
اما نکته جالب پیامک های این هفته، تقریبا همه شنونده هایی که به ما پیامک زده بودن و من باهاشون تماس گرفتم گوشی هاشون دست خودشون نبود. بشنوی؟
والا من این گوشی شوهرم هست، الان هم نیستنشون. حالا بذار گوشی بدم مامانم. گوشی
الو
سلام.
سلام علیکم.
سلام علیکم عزیزم، گوشی میدی به بزرگتره؟
بس
کارگاه آگاه امروز هم بیکار ننشسته و میخواد راز یه پرونده جدید رو کشف کنه. شنونده ما باشید.
بریم سراغ معمای پلیسی این هفته.
الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
خانومی به آقای کارگاه تلفن میزنه و میگه
آقای کارگاه شوهرم خسرو
آره؟
دو روزه که پیداش نیست، معلوم نیست کجا رفته.
آخرین باری که از خونه رفت بیرون کجا قرار بود بره خانم؟
قرار بود با دوستش برن شهرستان، چه میدونم زمین بخرن.
خب لابد با دوستش رفته سفر، هنوز برنگشت.
خب منم اولش همین فکر رو کردم.
خب
ولی وقتی دوستش زنگ زد گفت چرا خسرو نیومده بریم شهرستان، در جا خوشگم زد.
عجب، به گوشیش تلفن نزدید؟
یادش رفته گوشیشو ببره، خدا کنه اتفاق نیفتاده باشه.
امیدوارم که نیفتاده باشه. اجالتا بهتر نشانی دوست همسرتون رو یا تلفن یا چیزی که ازش دارید و برای من.
بله شماره تلفنشو دارم.
متشکرم، بگید یاد داشت.
بفرمایید. بفرمایید.
کیه بابا؟ کیه در میزنه؟ در والنگر میزنه؟ درم چه محکم میزنه و باز دل آدمو میلرزونی.
لطفا درو باز کنید آقا.
شما کی باشی؟ مأمور برقی گاز؟ فرمایشی داشتین داداش؟
من کارگاه آگاه هستم.
عجب، خب بابا خوش اومدی، صفا آوردی قربونت شما، عاشق کارگاه اونم من نوع آگاهم. بفرمای قربان، بفرمای.
اومدم درباره دوستتون خسرو خان پرسجو کنم.
خسرو؟ آره، اتفاقا عیالش به اندازه کافی پرسجو کرده قربون.
آخرین باری که ایشون دیدید کی بوده؟
آخرین بار که والا همین دیروز بود. اومد سر قرار، می‌خواستیم حرکت کنیم بریم شهرستان که این ماست مسکش شب تلفنشو میگن. تلفن یعنی زنگ خورد، بعد یه خورده صحبت کرد، اوقاتش اصلا به هم ریخت. سگنمش رفت تو هم، رنگش پرید. برگشت بهم گفت که من نمیام سفر. تو برو.
عجب. نگران نباش که چرا نرفتی سفر. حالا پاشو من و شما با هم بریم ددر.
باسه چی دستم رو بکن آقای پانیس قربونه شکل بیریق دید باسه چی دستم؟
بیریق خودتی یا اون پدرت؟ بهتره با من رو راست باشید، دروغگوی کم حواس.
کارگاه از کجا فهمید که دوست خسرو داره دروغ میگه؟ تماس بگیرید با 225952 و پاسخ معمای پلیسی ما رو بدین.
بله، البته با پیامک هم میتونید این کار رو انجام بدین.
بله،
به شماره
30881. البته اینجا لازمه که آقای قدیریان این رو هم به دوستان شنوندمون بگیم، اونهایی که میخوان توی مسابقه شرکت کنن
ولی نمیتونن، یا شهرستانن یا روستا.
آره، اونایی که شهرستانن که خب طبیعتاً تلفنی میتونن توی مسابقه شرکت کنن.
خب
اسم و فامیلشون رو به 30881 ارسال کنن.
پیامک کنین 30881، بگید که ما درخواست میکنیم در مسابقه شما شرکت بکنیم، حالا به صورت تلفنی. اگر هم اونایی که میتونن حضوری بیان.
بله.
که حضوری قلبشون سر چشم در رادیو جوان میبینیم اتون.
از نزدیک میبینیمشون، خیلی هم خوشحال میشیم.
بله.
سراغ شرکت کننده های امروز مسابقه.
بله موافقم، بفرمایید.
شرکت کننده شماره 1 فرامرز عباسی که الان در استودیو هستن، خیلی خوش اومدین.
متشکرم، مرسی.
سلام،
خودتون رو کامل معرفی میکنید؟
سلام عرض میکنم خدمت شما، فرامرز عباسی هستم، 25 ساله. خیلی خوشحالم که در کنار شما.
خب خواهش میکنم،
زنده باشید.
شماره 2 شرکت کننده داخل استودیو،
محسن احمدی. سلام، خوش اومدید.
سلام، محسن احمدی هستم، 34 ساله.
ماشاءالله بهشون نمیخوره، فکر کنم 24. خیلی خوبه،
لیسانس گرافیک دارم.
هزار ماشاءالله، خیلی خوب. اما دو شرکت کننده به صورت تلفنی هم ما داریم که با ما در ارتباط هستن. الان صدای ما رو دارن آقای ابوذر آقایی. سلام،
شرکت کننده شماره
3.
سلام،
حسن نباشه، حالتون چطوره؟
خواهش کنم، سلامت باشی.
خواهش کنم.
آقا شما اصفهان هستین؟
بله بله.
بله.
هوا چطوره؟
هوا فعلا ابره، اما هیچی نمیاد.
خب این زاینده رود چی، پر آب یا خالیه؟
بله زاینده رود به لطف خدا فعلا پر آبه.
خدا روشه.
خیلی خوب، الهی هزار بار شکر. آرزم به خدمت شما که چند سالته آقای آقایی؟
من 34 سالمه.
34 سال.
شغلتون چیه؟
من کارگر فضای سبزم.
خبه.
درود بر شما. شرکت کننده شماره 4مون محمد شکیبا، به شما هم سلام میکنیم، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید، محمد شکیبا هستم از مشهد.
درود بر شما. چند سالتونه و شغلتون چیه؟
من 28 سالمه، شغلم آزاده.
هر چهار شرکت کننده آماده هستید که مسابقه امروز رو شروع کنیم؟
بله.
مرحله اول مسابقه سوال 1 عدد،
جواب 1 سبد.
این مرحله کیستم؟
در این مرحله بچه‌ها دقت کنید، این مرحله 20 امتیاز داره. شخصیتی رو در دو بند یا دو بخش به شما معرفی میکنیم. اگه در بند اول موفق به شناسایی و پاسخگویی این بنده خدا این شخصیت بشید که 20 امتیاز رو میگیرید، و اگه در بند دوم پی به نام چهره مورد نظر ما ببرید، 10 امتیاز میگیرید. پس سعی کنید تو همون بخش اول بگید دیگه.
این رو هم بدونید که اگه اصلا پی نبرید امتیازی نمیگیرید.
بله، اگه خواستین جواب بدین فقط خواهش میکنم اول شماره خودتون رو اعلام میکنی. شماره 1 میشه فرامرز عباسی، 2 میشه محسن احمدی، 3 ابوذر آقایی، 4 محمد شکیبا. اول بگید مثلا شماره 4، بعد بگید مثلا شخصیت مورد نظرتون کیه.
خب آماده هستین؟
بله
بله.
من در 25 اسفند 1285 شمسی در تبریز به دنیا آمدم. پدرم میرزا یوسف ملقب به اتسام الملک آشتیانی از نویسندگان و مترجمان بود.
شماره 4.
4 محمد شکیبا، بفرمایید.
شهریار؟
نه. وقتی من دارم راجع به این شخصیت صحبت میکنم طبیعتاً خانومه. اینم گراه نمایی.
بله.
8 ساله بودم که همراه پدرم به تهران آمدم و در جشن فارغ التحصیلی اولین شعرم را سرودم. سپس با یاری پدرم
دو
پروین اعتصامی.
آفرین.
از کجا فهمیدی؟
دیگه گفت شاعر، بعد معاصرم هست احتمالاً.
آفرین. خیلی خوب شانسی گفتیم، بعدی خالی بود. آفرین.
20 امتیاز. آقای صادقی، پروین اعتصامی جز اون شعرایی بوده که فکر میکنم در سن جوانی هم از دنیا رفته، نه؟
بله متاسفانه دو تا که نه، حتی شاعرهای مامز فروغ و بعد پروین در سنین جوانی بله. از بین رفتن. بله. پروین اعتصامی ملقب رخشنده،
بله.
رخشنده
متخلص به پنج در 25 اسفند سال 1285 شمسی در تبریز به دنیا آمد. پدرش میرزا یوسف اعتصامی آشتیانی از نویسندگان و روزنامه نگاران به نام و تقریبا میشه گفتش که به اعتقاد یحیی آریان‌پور مؤلف کتاب از سبا تا نیما یکی از پیشگامان تجدد ادبی در ایران بوده. پدر پروین سال 1303 از مدرسه فارغ التحصیل میشه. در یک فارغ التحصیلیش قطعه شعری در 12 بیت با عنوان نهال آرزو با این مطلع میخونه: ای نهال آرزو خوش زی که بار آورده ای، غنچه بی باد صبا گل بی بهار آورده ای. پروین شاعری متواضع، حریص در فراگیری علم، صریح اللهجه، شجاع و صادق بود که البته یه ازدواج ناکامی هم داشت. در 19 تیر ماه 1313 با پسرعموش که افسر شهربانی و رئیس شهربانی کرمانشاه بود ازدواج کرد، اما بیش از چند ماه بیشتر طول نکشید به جدایی منجر شد. و چون پدرش مجله نوبهار رو منتشر میکرد، اکثر اشعار پروین تو این نشریه چاپ میشد که بعد از مدتی به تشویق ملک الشعرای بهار دیوانش رو در سال 1314 به چاپ رسوند. پروین از لحاظ سبک شعر تقریبا به سبک عراقی شعر میگفت. غزلیات برجسته‌ای داره این شاعره، مثل اشعار سعدی و حافظ نغز و شیرینه. شاعری هم گفته اختر چرخ ادب پروین است. بالاخره این شاعره جوان در شب شنبه 16 فروردین سال 1120 و در بهبهه جنگ جهانی دوم به خاطر ابتلا به مرض حسود در تهران فوت میکنه و در قم به خاک سپرد.
آخه خدا رحمتش کنه.
دوم مسابقه سوال یک عدد،
جواب یک سبد. در این مرحله 4 تا شرکت کننده باید خودشون سوالشون رو طرح کنن.
بله.
و از همدیگه بپرسن. کاری هم به ما نداشته باشید بچه ها.
دقیقاً.
ما فقط اینجا امتیازا رو یادداشت می‌کنیم.
اصلا ما اینجا ناظریم. شما خودتون 3 تا سوال از همدیگه می‌پرسید، هر سوالم 10 امتیاز داره، خودتونم بالاخره بتونید.
اگه نظارت تو خیلی چیزا نباشه، عدم نظارت جدی بر کالا یا خیلی چیزا، ولی ما اینجا حواسمون دقیقه، نظارتمون هم فوق العاده جدی.
بله، تشویق هم توضیح میکنیم.
بله، جرزنی نکنید.
آقای شماره 1 فرامرز عباسی، باید از آقای شماره 3 ابوذر آقایی بپرسید. آماده هستین؟
بله.
آقای آماده این؟
بله بله.
بفهم.
سوال اول، حلقه سیاه المپیک نماد کدوم قاره است؟ حلقه سیاه المپیک نماد کدام قاره است؟
5 تا حلقه داره، هر کدوم یه رنگیه. اون حلقه سیاه نماد کدوم قاره است؟
5 تا قاره داریم، یکیش نماد یه قاره ایه. اون سیاه چیه؟ هر کدوم اون یه قاره است.
اروپایی؟
عزیزم سیاه.
نه، مردمانش هم یکم رنگشون چیز دیگه، تیره است. چی؟
اصلا یه 3-4 تا قاره رو بگویم اسمشون رو بلدی؟
آسیا.
خب یه 3-4 تا قاره رو اسم ببر.
آمریکا.
خب
حالا آفریقا رو حالا آخر میگه. خب
اصلا آفریقا رو نمیگه.
آفریقا.
آه خب خیلی خب.
خب اشکال نداره. سوال بعدی
و هر کی باید یه کوچولو ارفاقو بکنی. سوال بعدی،
شهرستان کوهرنگ در کدام استان است؟
کوهرنگ در رفتم ولی درست حضور ذهنم یه ذرم غور شدم.
نه خونسردی خودتون رو حفظ کنید. کوهرنگ.
سیل متاسفانه یکی از جاهایی بودش که سیل زیادی اومد کنار لرستان. سیل اومد
شهرستان کوهرنگ.
استانه آره. دوتا اسمم داره.
بعد تازه با یه عددم شروع میشه.
4 مال بخیاری.
آفرین. دو کلمه ایست. خیلی خوبه.
سال سه
بام.
دوحه پایتخت کدام کشور عربیه؟
قطر.
آفرین. ماشاءالله. خیلی خوب. تا اینجا شد چقدر خانم؟
20 امتیاز گرفتم.
از سال اول ما امتیازشون رو نپذیرفتیم.
اصلا نگفتن. ما گفتیم آفریقا.
خیلی خوب.
ما گفتیم آفریقا، باز دوباره نمیگفتن.
خیلی خوب. پس تا اینجا یه سوال جواب نده. دو تا جواب دادی، 20 امتیاز برای جناب آقای ابوذر آقایی ثبت شد.
حالا برعکس، آقایی از فرامرز عباسی بپرسه.
بله. آماده ای؟
بله.
واحد اندازه گیری الماس چیست؟
واحد اندازه گیری الماس فکر کنم قیراته، درسته؟
آفر. بله درسته. 10 امتیاز.
سال دو،
دبی کدام کشور است؟
دبی. امارات.
آفرین.
امارات. خوبه؟
بله.
سال سه،
اولین اتومبیل در زمان کدام شاه قاجار وارد ایران شد؟
یه ذره راهنمایی میکنید؟
قاجاریه این شاهه.
قاجاری.
خب این که تو سوال بود.
آره.
قاجاری. آها مظفرالدین شاه.
آفرین مظفرالدین شاه.
راهنمایی کردم که سری گفت مظفرالدین شاه.
یه بار یه سفر اروپایی میره، عاشق ماشین میشه، میبینه بای بابا اونا چه تکنولوژی، خلاصه یه دونه برمی‌داره میاره. اولین اتومبیلی که خب میدونیم زمان قاجار بوده و مظفرالدین شاه وارد ایران کرده. دومی چی؟
دومی رو یا زدلوسان آورده یا وسوق الدوله.
خوشبارش
مشخص
نیست. دو نفر تو ایران ماشین نشین.
وسوق الدوله واقعی که اتومبیل در گمرک خرمشهر پیاده میکنن تا از تهران یکی رو میرفسته برن خرمشهر اتومبیلش رو برن، یه گابی اونجا یه شاخ میزنه و این گلگیره اینو خرابش میکنه، پاره میکنه گلگیرشو. این
چش بلد نبودن درست
کنن،
چش خورده بوده.
ولی قبل از اینی که اتومبیل وارد ایران و یا اصلا چرخ اختراع بشه، مردم با میدونید که با اسب و قاطر و استر و اینا حمل و نقل میکردن. بعد از این که چرخ اختراع شد اومد سراغ چی؟ دلیجان و کالسکه و عرابه و بعد دروشکه و این چیزا رایج شد و این آخرها دیگه واگن اصلی شد. یعنی اومدن واگنایی مثل این واگنای قطار درست کردن با اسب حرکت میگن رو ریل. این وسیله نقلیه واگن اصلی در زمان ناصرالدین شاه در تهران مورد استفاده قرار گرفته بود، مثل قطار روی ریل به وسیله اسب کشیده میشد. در تهران واگن اصلی دو تا مسیر داشتن، به قول امروزی دو تا خط داشتن. مسیر اول این بود که از خیابان ناصریه با چراغ گاز میرفت به گارد ماشین، بعد مسیر دوم از توپخونه شروع میشد تا انتهای باغ شاه که سرای ترکت امروزیه. این واگن اصلی بود. در سال 1261 ماشین دودی به جای واگن اصلی آمد، ماشین دودی که به وسیله بخار حرکت میکرد در تهران به کار افتاد، که مأمور احداث این ماشین دودی یک مهندس اتریشی بود که هزینه برآوردش رو 18000 سکه طلا برآورد کرده بود این ساخت این ماشین دودی رو، که 3 ماه بعد 1000 تا کارگر هر روز کار می‌کردن که تا این
3 ماه هر روز.
بله 1000 تا کارگر هر روز کار می‌کردن تا این
ماشین دودی رو درست کنن،
خطش رو آماده کنن، بله که بعد وسایلش رو بخرن و اینا. اتفاقا ماشین دودی با اقبال عمومی مردم تهران روبرو شد و خیلی ازش استقبال می‌کردند. تو خط شهر ری به تهران بود، می‌رفت در ری و برمیگشت و بیشم بلیتاش هم دو سره بود، یعنی شما بلیت میگرفتی بعد حتما باش بر میگشتی. به همین دلیل میگن تعارف شاب دلعظیمی، برای اینکه شما سوار با ماشین دودی که میرفتی شاب دلعظیمی و شهر ری تعارف بگردن میدونست بعد برگردی بیای با ماشین دودی.
چه جالب.
این اونجا این تعارف اونجوری مثلا
نمیدونستم ماجرای این تعارف شاب دلعظیمی چیه.
درسته. بعد حالا محدوده تهران اون موقع خب جمع جور بود، یعنی فقط میرفت شهر ری و میامد، یعنی نزدیک به تهران شهر ری بود. اون وقت اولین نقشه شهر تهران هم به دستور امیر کبیر کشیده شد که ببینن اصلا تهران محدودش چی هست. عبدالرسول خان ترسیم کرد این تهرانو که شامل مناطق ورامین و قار و فشافویه و دولاب و شهریار بود. اولین سرشماری هم در تهران به دستور ناصرالدین شاه توسط مهندس عبدالغفار اصفهانی معروف به حاج نجم الملک با کمک 8 تا از شاگرداش انجام شد. نتیجه این سرشماری در روزنامه وقایع اتفاقیه به اطلاع مردم رسید. حالا من چند موردش رو براتون میخونم.
میدونید چند نفر بوده جمعیت؟
بله الان خدمتتون عرض میکنم. عدد کل نفوس 155268 نفر. رعیت 147256 نفر. لشکری 8480 نفر. مردان بزرگ 42268 نفر، زنان بزرگ 46000 نفر. آقایان کسبه و ارباب حرف و صنعت 2120 نفر. خواجه و غلام سیاه 10568 نفر.
کم هم نبودن ها.
بله. دایه و کنیز و ندیمه 3802 نفر. صابخانه 101893 نفر. اجاره نشین 45363 نفر. حالا قجر 2008 نفر. اومدن طبقاتو از نظر قومیت این کردن. بعد قجر 2008 نفر، تهرانی 39200 نفر، 220 نفر، اصفهانی 9955 نفر، آذربایجانی 8301 نفر، متفرقه از دیگر بلاد 8784 نفر. این آمار نفوس بوده. دکانا بوده 9620 نفر، حمام 182 باب، کاروانسرا 186 باب، مسجد و مدرسه 80 تا، تکیه 43 تا، کارخونه 20 باب، کلیسا 7 تا، میدان 5 تا داشته تهران. مریض خانه هم 2 تا داشته، طویله 376 تا.
محمد شکیبا
بریم چیکار؟
آقای احمدی آماده هستین؟ آقای شکیبا آماده این؟
بله
بفرمایید آقای احمدی.
آقای شکیبا سوال اول، نام قدیم شهر سبزوار چه بود؟
سبزوار
نام قدیمش؟
آره میدونستم ولی الان
با ب شروع میشه، با ب ب ب نقطه.
بگو.
نمیدونیم. بیحق. بیحق.
بیحق.
خب سوال بعدی.
سوال دو، سوغات شهر رودبار چیه؟
خیلی راحته،
منم عاشقشم.
رودبار سوغاتش چیه؟
شهر رودبار
خیلی معروفه، کنار غذا میخوریم،
هم سیاه داره هم مشکی.
هم سیاه داره هم مشکی؟ آره
بله.
سبز نداره، هم سیاه داره هم مشکی.
آه منظورم سبز بود. خب بگو.
با زه شروع میشه. چی؟
زیتون.
بابا محکم و خوب جواب بده. آفرین.
ده امتیاز.
مشکیش خیلی بهتره،
سیاهش هم بد نیست.
سیاهش هم عالیه، سبزش هم خیلی خوشخوراکتره. ولی خب
سه،
سوال سه، نویسنده کتاب بهارستان کیه؟
کتاب بهارستان
فامیلیش از این جایزه هاست که تو مسابقات مثلا لیگ میدن به برنده لیگ.
عبدالرحمن
جامیه. آفرین. عبدالرحمن بهارستان. خب
آقای شکیبا از آقای احمدی بپرسید.
حاضرید آقای احمدی؟
بله.
سوال یک، رشته کوه آلپ در کدام قاره قرار داره؟
اروپا.
آفرین.
بله. سوال دو،
خب
اولین چاه نفت ایران در کدام شهر حفر شد؟
مسجد سلیمان.
درود بر شما. بله.
آفرین.
سوال سه،
اینا رو که شانسی نمیگی، اینا رو قشنگ معلومه خودت. آره قشنگ معلوم بود.
سوال سه،
خب
عیاض غلام مورد علاقه کدام سلطان غزنوی بود؟
یه بار دیگه بگو.
عیاض غلام مورد علاقه کدام سلطان غزنوی بود؟
یه دونه سلطان غزنوی معروف بیشتر ندیم دیگه. سلطان محمود.
سلطان محمود.
سلطان آفرین. محمود. بله.
آره جوابش همینه.
بله بله.
سلطان آفره. محمود غزنوی. اصلا تا گفت سلطان غزنوی دیگه معلوم بود که.
آقا شما سی امتیازتون رو کسب کردید. آی صادقی، سلطان محمود غزنوی چرا باید به یه غلامی مثل عیاض علاقه من باشه؟ چه ویژگی هایی داشت؟ اصلا چه رابطه بین اینا برقرار بوده؟
البته اون موقع یه خورده ایجوری بوده، حتی مثلا سعدی هم بعضی موقع ها مثلا به غلامان و کنیزان نظری داشته و حافظ هم همینجوری، شعرا همینجوری بودن. این رسم بوده که بین غلامان اینا غلامی که یه خود زیبا روی بود و بیشتر مورد توجه قرار میدادن و یک لطف خاصی بهش داشتن. ولی مسئله محمود و عیاض فراتر از این حرفا بود.
چرا؟
و سلطان خیلی، چون این عیاض علاوه بر این که اون ویژگی خاص رو داشت، واقعا سلطان رو از دل و جان دوست داشت و سلطان چندین بار آزمایشش کرده بود. مثلا یه روزی در صحرا میراندند با سلطان، سلطان از جیبش یه مقدار سکه برمی داره میریزه توی سکه طلا، میریزه تو بیابون.
بله.
حرکت میکنه، بعد از یه مقدار که میره برمیگرده میبینه غیر از عیاض هیچ کس نیومده، بقیه واسه سکه رو جمع میکنن.
آها.
فقط عیاض دنبالش می اومده.
اینقدر وفادار هم بوده.
بله اینقدر وفادار بوده. یعنی این نمونه هایی بوده که آزمایش می کرده. اسمش هم بوده ابوالنجم عیاض اویماق. غلام محبوب سلطان محمود بوده که بعد از مرگ محمود در جریان درگیری بین سلطان مسعود و برادرش محمد طرف سلطان مسعود میگیره